ساعت 19 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. با درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی دوم فروردین 1397 برابر با 22 مارس سال 2018 میلادی. در مجله شامگاهی به مدت یک ساعت همراه شما هستیم با خبر و گزارش و تحلیل. اما قبل از هر چیز خبرها رو بشنویم از فرهنگ قدیمی.
با درود فراوان، مرزبانان ترکمنستان با تیراندازی به صیادان ایرانی 2 نفر را کشتند و 2 تن دیگر از ماهیگیران را دستگیر کردند. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از الیاس هیوچی، فرماندار شهرستان بندر ترکمن، وقوع این حادثه را تایید کرده است. فرماندار بندر ترکمن زمان واقعه را سه‌شنبه شب در محدوده مرزهای آبی ایران و ترکمنستان اعلام کرد و ماهیگیران را متولد سالهای 57 تا 61 دانست. خبرگزاری ایرنا تأکید کرده که در سالهای اخیر شماری از صیادان بندر ترکمن در محدوده مرز آبی ترکمنستان با تیراندازی مرزبانان آن کشور کشته شدند. در خبر دیگر، 2 عضو نیروهای امنیتی حماس در جریان دستگیری فرد سوءقصد کننده به جان نخست وزیر تشکیلات فلسطینی کشته شدند. سلا البرادویل، یک مقام ارشد حماس، در بیانیه با اعلام اینکه فرد سوءقصد کننده و 2 همدست وی در جریان حمله نیروهای امنیتی دستگیر شدند، مرگ 2 نیروی امنیتی حماس را تایید کرد. رامی حمدالله، نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی، 22 اسفند ماه تنها دقایقی بعد از ورود به نوار غزه با انفجار یک بمب در مسیر خودروش هدف سوءقصد قرار گرفت. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، در آن زمان حماس را متهم به دست داشتن در این سوءقصد کرده بود. در خبر دیگر، ارتش روسیه اعلام کرد که بیش از 1000 غیر نظامی روز پنجشنبه قوطه شرقی منطقه تحت محاصره نیروهای حکومتی در حومه دمشق را ترک کردند. سخنگوی گروه شورشی احرار شام هم اعلام کرد که بر اساس توافق دست آمده با حکومت دمشق، با میانجیگری روسیه، نیروهای این گروه به همراه خانواده‌هایشان این منطقه را تخلیه کرده و تحویل نیروهای حکومتی خواهند داد. بنابر اعلام مرکز رسانه‌ای ارتش سوریه، قرار است روز پنجشنبه، امروز 6000 غیر نظامی و 1500 شبه نظامی از قوطه شرقی تخلیه شوند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، تحریم‌های تجاری جدیدی را علیه چین اعمال خواهد کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، این تحریم‌ها که انتظار می‌رود روز پنجشنبه اعلام شود، عوارض بر محصولات چینی و محدودیت‌های بر روی سرمایه‌گذاری‌های آن کشور به ارزش تقریبی 60 میلیارد دلار را شامل می‌شود. این تصمیم دولت ایالات متحده در پایان تحقیقات بر روی شیوه‌های چین برای سرقت اطلاعات تجاری آمریکا اعلام شده است. بر پایه این تحقیقات، هکرهای چینی با سرقت اطلاعات تجاری و نیز مجبور ساختن شرکت‌های آمریکایی به افشای داده‌های تجاری در ازای دسترسی به بازار چین، سعی در مقابله با برتری فناوری آمریکا داشتند. آقای فاطمی،
ممنونم. خبرها را از فرهنگ قویمی شنیدید. خبرهای بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید با نشانی radiofarda.com. نگاهی میاندازیم به دستور کار این مجله شامگاهی. یک مقام وزارت خارجه آمریکا از ادامه مذاکره با کشورهای اروپایی درباره اعمال تغییراتی در برجام خبر داده و این در حالی است که ضرب العجل دونالد ترامپ برای اعمال تغییرات در برجام 22 اردیبهشت به پایان می‌رسد. گزارشی در این باره. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، گفته است که عده‌ای در ایران از آزادی موجود سوء استفاده می‌کنند. در ایران چه میزان آزادی وجود دارد؟ گزارشی در این خصوص.
فاصله محسوسی وجود داره بین ارزیابی و داوری رأس هرم نظام سیاسی با واقعیت‌های سیاسی امنیتی امروز کشور.
در حالی که در واشنگتن از اعمال تحریم‌های علیه چین سخن گفته میشه به دلیل سرقت مالکیت‌های معنوی، چین هم گفته است با تحریم‌های احتمالی آمریکا مقابله می‌کنه. نبرد اقتصادی بین 2 قول اقتصادی جهان، بیشتر خواهید شنید در این باره. داریوش شایگان، فیلسوف سرشناس ایرانی، صبح دوم فروردین ماه در پی سکته مغزی درگذشت. گفتگویی خواهید شنید با رامین جهانبگلو، فیلسوف و نویسنده، درباره میراث فکری داریوش شایگان.
من فکر میکنم که برای فهم آثار داریوش شایگان احتیاج برای فهم زندگیش هم هست.
و برنامه هفتگی تابو، همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی. همراه ما بمانید. یکی از مدیران ارشد وزارت خارجه آمریکا از ادامه مذاکره با طرف‌های اروپایی درباره اعمال تغییراتی در برجام صحبت کرده. از آنجا که ضرب العجل رئیس جمهور آمریکا برای اعمال تغییرات دلخواهش 22 اردیبهشت ماه، مسئولان آمریکایی و اروپایی در تلاشند که آمریکا را در برجام نگه دارند. جزئیات بیشتر در گزارشی از نوشین سید حسینی.
مدیر برنامه‌ریزی سیاسی وزارت خارجه آمریکا برایان هوک روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که کشورش با بریتانیا، فرانسه و آلمان بر سر الحاقیه توافق هسته‌ای ایران مذاکراتی سازنده داشته است. البته او اضافه کرده که ماندن آمریکا در برجام قابل پیشبینی نیست و به همین دلیل هم با فرض شکست مذاکرات طرح‌های احتمالی در دست بررسی قرار دارند. آقای هوک توضیحی درباره محتوای این طرح‌های احتمالی نداده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، ابراز این قبیل تردیدها از سوی مقام‌های ارشد واشنگتن درباره ماندگاری آمریکا در برجام، حتی در صورت برآورده شدن شروط دونالد ترامپ رئیس جمهوری آن کشور، کشورهای اروپایی را با وضع دشواری مواجه کرده است. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل هسته‌ای ساکن بریتانیا، معتقد است که آمریکا از برجام خارج خواهد شد.
خواندن جمهوری اسلامی از گفته‌های مقامات آمریکایی هم حاکی از این است که اونها هم ماندگاری آمریکا در برجام رو حالا احتمالش بسیار ضعیف می‌بینند. با توجه به اینکه شرایط پیشنهادی چهارگانه آمریکا حتی یک موردش نه مورد قبول ایران قرار گرفته و نه در گفتگوهایی که با اروپایی‌ها آمریکا صورت داده به صورت نتیجه رسمی مطرح نشده، به نظر نمی رسد که رسیدن به خواسته های آمریکا کار آسونی باشه و اروپایی ها در این مورد موفقیت پیدا کرده باشند. من تصورم این است که در 22 ماه اردیبهشت احتمال خارج شدن آمریکا از برجام بسیار بسیار قوی تر از شانس یا بخت باقی موندن آمریکا در توافق اتمی است.
بر پایه مصوبه کنگره آمریکا، هر 4 ماه یک بار رئیس جمهوری آمریکا باید تعلیق تحریم های ایران را به امضا برساند. آقای ترامپ روز 12 ژانویه حدود 2.5 ماه قبل به اروپاییان اولتیماتوم داده بود که یا برجام را به گفته او اصلاح کنند یا اینکه او ادامه تعلیق تحریم‌های آمریکا علیه ایران را امضا نخواهد کرد. موعد بعدی این تمدید 12 ماه می برابر با 22 اردیبهشت سال 1397 است. این در حالی است که مقام‌های ایران تمایلی به مذاکره درباره برجام ندارند. عباس راخشی، معاون سیاسی وزیر خارجه ایران، هفته آخر اسفند ماه بار دیگر بر غیر ممکن بودن مذاکره مجدد درباره برجام تاکید کرده و امکان هر گونه توافق تکمیلی یا الحاقیه را رد کرد. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ساکن فنلاند، معتقد است که ایران در صورت خروج آمریکا از برجام در توافق هسته‌ای باقی خواهد ماند.
به رغم اینکه برجام توافق هسته‌ای بود که تحریم‌ها را از ایران برداره و می‌دونیم که بخش بسیار زیادی از تحریم‌ها از سوی ایالات متحده بر ایران وضع شده بود، اما بخشی از تحریم‌ها هم توسط اتحادیه اروپا وضع شده، مشخصاً تحریم بانک مرکزی و بستن سویفت که مبادلات بانکی رو جلوگیری کرد، نه توسط ایالات متحده بلکه توسط اتحادیه اروپا بر جمهوری اسلامی وضع شد. با این توضیح، تلقی شخصی من این هستش که اگر آقای ترامپ به صورت یک جانبه از برجام خارج بشود و طبیعتاً تحریم های ایالات متحده که تحریم های کمی هم نیستن باز خواهد گشت، بر ایران فشار خواهد آورد، اما منطقاً جمهوری اسلامی این رو میبایستی انتخاب کنه که در برجام باقی بماند، به دلیل اینکه اگر او هم از برجام خروج پیدا بکنه، طبیعتاً اتحادیه اروپا هم میگه که ما هم تحریم‌های خودمون رو باز خواهیم برگرداند و از جمله همون تحریم نفتی، سویفت و بانک مرکزی که در واقع میشه گفتش که گلوگاه اصلی هر کشوری هست. لذا تلقی من این هستش که جمهوری اسلامی از برجام خارج نخواهد شد.
مخالفت‌های دونالد ترامپ صرفاً متوجه توافق هسته‌ای نیست و رئیس جمهوری آمریکا از برنامه موشکی ایران هم انتقاد کرده است. با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی همواره برنامه موشکی ایران را دفاعی و بازدارنده توصیف کرده و در عین حال گفتگو بر سر آن را در هر شرایطی خط قرمز کشور اعلام کردند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در مشهد گفت که عده‌ای در ایران از آزادی موجود سوء استفاده می‌کنند و به دروغ میگن که آزادی وجود نداره. و این در شرایطی است که بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری بارها مقامات جمهوری اسلامی رو به نقض آزادی بیان متهم کردند. بیشتر بشنوید در گزارش بنیامین صدر.
آغاز سال 1397 هم همراه بود با سخنرانی آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در شهر مشهد و او در بخشی از سخنان خود گفت که در ایران آزادی بیان وجود دارد و مردم ایران در ابراز نظر آزادند ولو اینکه نظرشان مخالف نظر حکومت باشد.
امروز در کشور ما آزادی فکر هست، آزادی بیان هست، آزادی انتخاب هست. هیچ کس به خاطر اینکه نظرش مخالف نظر حکومت است مورد فشار و تهدید و تعقیب قرار نمیگیره. هر کس ادعا کنه که من مورد فشار قرار گرفتم چون عقیدم در فلان مسئله برخلاف عقیده حکومت بود دروغ گفته. چنین چیزی نیست.
رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در سخنرانی خود تاکید کرد که آزادی برخلاف قانون و شریعت در ایران وجود ندارد و او چارچوب آزادی را قانون اساسی ایران دانست. این در شرایطی است که بسیاری از مخالفان و حتی منتقدان آیت الله خامنه ای در سالهای زمامداری او با حبس و حصر یا محرومیت از حقوق اجتماعی روبرو شدند. برای نمونه آیت الله حسین علی منتظری از معماران جمهوری اسلامی در دهه اول بعد از انقلاب 57 تنها به دلیل انتقاد از آیت الله خامنه‌ای سالها در حصر بود. رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه همچنین گفت که استقلال، آزادی، مردم سالاری، امنیت، عدالت و به تعبیر او برتر از همه اینها پیاده شدن احکام شریعت در ایران اصولی هستند که استحکام و تراوت آنها از انقلاب اسلامی تا کنون حفظ شده است. تأکید آیت الله خامنه‌ای بر اهمیت اجرای احکام شریعت در ایران در شرایطی است که بسیاری از منتقدان و مخالفان او اجرای برخی احکام شریعت در ایران را در تضاد با آزادی‌های اجتماعی و شهروندی همچون آزادی انتخاب نوع پوشش و مسئله حجاب می‌دانند. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران مقیم آمریکا میگوید که این گونه موضع‌گیری‌های رهبر جمهوری اسلامی بیشتر به منظور تحکیم وضع موجود و دفاع از تصمیمات بعضن بحران‌آفرین است.
مشکل جمهوری اسلامی در انتخاب‌های راهبردی نادرست هست، در تصمیمات مخاطره‌آفرین هست. یک انتخاب زندگی در شرایط بحران و تنش دائمی است و تبدیل کردن امنیت به مهمترین مسئله کشور که تنها به کار تحکیم دیکتاتور و مهندسی اجتماعی و سیاسی و فرهنگی میخوره.
آیت الله علی خامنه ای روز چهارشنبه در مشهد با اشاره به 40 سالگی عمر جمهوری اسلامی گفت که انقلاب اسلامی به تعبیر او در این مدت امتحان خود را خوب پس داده و شعارهای اصلی آن تا امروز تحقق یافته است. این در حالی است که بسیاری از نقش‌آفرینان انقلاب اسلامی در سال 1357 امروز از منتقدان و مخالفان جدی رهبر جمهوری اسلامی و اساس نظام سیاسی مستقر در ایران هستند. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه میگوید که سخنان آقای خامنه‌ای در مشهد با واقعیت‌های موجود جامعه ایران همخوانی ندارد.
سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی به ویژه بخشایی که ناظر بود به کارنامه جمهوری اسلامی و مقایسه اون به ویژه با رژیم شاهنشاهی به نوعی واکنش بود به اعتراض‌های دیماه گذشته و تلاش آقای خامنه‌ای برای اینکه تاکید کنه وضعیت سیاسی مستقر وضع بسامانی است و به خصوص از زاویه آزادی‌های سیاسی یا آزادی بیان و عقیده یا استقرار مردم سالاری لوازم اون هیچ مشکلی در کشور نیست و نظام هم از این بابت دچار بحران یا انتقاد جدی نمیتونه باشه. این داوری و ارزیابی آقای خامنه ای از طرف منتقدین وضع موجود و کنشگران جامعه مدنی قطعا با همدلی روبرو نخواهد شد و فاصله محسوسی وجود داره بین ارزیابی و داوری رأس هرم نظام سیاسی با واقعیت‌های سیاسی امنیتی امروز کشور.
رهبر جمهوری اسلامی همچنین در آغاز سال نو از اعتراض‌های دیماه به عنوان یکی از تلخی‌های سال گذشته یاد کرده بود. اعتراض‌های سراسری که از اوایل دیماه در بیش از 80 شهر